بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. راجع به کلمه امکن بحثی داشتیم که آیا امکن امکن عرفی است که مربوط به ظاهر و اظهر، یا اینکه امکن عقلی است. اگر امکن عقلی باشد، در تمام متعارضین می شود از امکان عقلی استفاده کرد، حتی در مثل ثمن الازرت سختون ولا بأس ببیع الازره. چنانچه بعضی ها این توهم را داشتن که بله امکان عقلیست و حتی در این گونه مثال ها هم میشه استفاده کرد. شیخنا فرمودن دلیلی برای این چنین جمعی نداریم. برای جمع بین الدلیلین هفت وجه ذکر شده بود که نمیدونم با مطالعه دقت فرمودید که در این چند روز این هفت وجه برای جمع بین دلیلین مطرح شد. هیچ یک از این هفت وجه این گونه جمع را شامل نشد. متوجه بودید هی نقض و ابرام و اشکال و جواب همون هفت وجه بود دور میزد. فرمود هیچ یک از ادله جمع بین دلیلین شامل اینجور جمع نیست. لا دلیل علیه، بل دلیل علا خلافه، بلکه دلیل بر خلافش است. که دلیل میگوید دو تا دلیلی که با هم تعارض میکنن، اگر یکی ظاهر است و دیگری اظهر، خب اینجا جمع بینهما اشکالی ندارد، چون عرف قبول دارد این جمع را. عرف میگوید اظهر قرینه است بر ظاهر. خب توضیح بکنید. اما وقتی که عرف نپسندید، مثل ثمن الازره سهتون ولا بأس ببیع الازره، اینجور جاها دلیل داریم بر طرح که احدهما را باید طرح بکنید، حالا یا تعیینن یا تخییرن که بحثش بعد انشاءالله میاد. بالاخره یکی باید طرح بشه، نه اینکه هر دو را سندن بگیریم دلالتشون را هر دو را توجیه بکنیم. این درست نیست. حالا کدوم دلیل است علی خلافه؟ چهار تا دلیل برخلافش اینجا جای تر هست ذکر شده. یک دلیل، دلیل عقلی است، اینکه اگر بخواهیم اینجور جاها جمع بکنیم، یلزم الهرج والمرج. در فقه هرج و مرج لازم میاد. هر کسی مطابق نظریش حدیثین را جمع میکند، یه جور فتوا باید بدهد و به صورت هرج، به صورت خنده آور و مضحکه در میاد مسائل فقهیمون. دلیل دیگر برای این مطلب این است که اما آخر نه، اگر بخواهن بین هما را جمع بکنن، ممکنه برای جمع بین دو تا دلیل 10 تا 20 تا نظریه بیاد. گفت من اینجور میخوام جمع بکنم، اون یکی میگه نه خیر من فلان جور میخوام جمع بکنم. در دو تا متعارضه 10 تا، چون وجوه الجمع احتمالات الجمع زیاده. اما در طرح خوب دو تا خبره، یکی حالا یا اینو طرح میکنن یا اون فوقش قوله میشه، هرج و مرج لازم نمیاد و بیشتر اختلافات اقواتی بر مسئله هست از همونجا. این غیر از اون فرض دیگرش که مستلزم هرج و مرجه. و چه دیگر این است که اگر اینجور جمع صحیح بود، در تمام متعارضین اصحاب ائمه هدا علیهم السلام این کار را می کردن و احتیاجی نبود برن از ائمه بپرسن یاتی انکم المتعارضان چه بکنیم، ائمه هم بفرماین که راجح را بگیر مرجوح را طرح بکن، نبود ازن فتخیر، احتیاجی به سوال جواب نبود، خودشون جمع می کردن بین هما را، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، خود جمع بکنید، جمع که همه جا امکان داره دقلا دیگه، سوال جواب نمی خواست. بچه دیگر این است که این همه سوال جوابی که شده از ائمه هدا علیهم السلام راجع به متعارضه، هیچ جا ائمه در جواب نفرمودن بینهما را جمع بکنید، به صرفه ما ان ظاهره ما، هر دو را از ظاهرشون برگردانید و به این نحو بینهما را جمع بکنید. هیچ جا اشاره نشده به یه همچه چیزی که سمن العذره سختون را حمل بکنید به عذره نجسه، لا بسبب بیع العذره را هم حمل بکنید به عذره طاهره، هیچ جا چنین جمعی را ائمه ما اشاره نفرمودن. اما جمع مقبول که همون جمع عرفی، امکان عرفی، در بیشتر روایات به او اشاره شده، یعنی انشاءالله تعالی در محلش. دلیل دیگر بر این که همچه جمعی درست نیست، باید احدهما طرح بشود، اجماع العلماء، غیر از دلیل عقلی که هرج مرج و غیر از این مسئله سؤال و جواب و غیر از این که ائمه ما هیچ وقت بتونن جمعی را اشاره نفرمودن، غیر از اینها و چه چهارمی هم هست بر لزوم طرح و هو اجماع العلماء. از زمان ائمه هدا علیهم السلام الى یوم ناهازا سلیقه علما این بوده که هر وقت اینجور متعارضین را برخورد کرده اند، احدهما را اخذ کرده اند و دیگری را طرح کرده اند. بله، هیچ وقت بینهما را جمع نکرده اند. بعضی ها چنین توهمی را دارن که ما داریم جواب همون توهم را میدیم در این چند روز که نخیر، اینجا جای جمع نیست. ابن ابی جمهور الاحصائی، بله، که در اون کلام داشت که هر وقت به متعارضین برخورد کردیم و باید تا اونجا که امکان دارد کوشش بکنیم اگر یه وجه الجمعی برای اونها پیدا کردیم، بله، استفاده بکنیم از وجه الجمع اجماعاً، اونجا ادعا اجماع کرده بود، اجماعاً اگر ممکن نشد فلان، خب پس این همین مطلب است که از امکان عقلی هم باید استفاده کرد. شیخونا می فرماید بیچاره ابن ابی جمهور الاحصائی تصریح نکرده به اینکه مرادم از امکان عقلیه، یعنی دوتا متعارضی که بخواهیم بین هما را جمع بکنیم دلالت هر دو را باید صرف بکنیم، اونجا را گفته اجتهاد کوشش بکن، بلی از این جور جمع استفاده ایشون اینا گفته، به طور مطلق فرموده کوشش بکنید اگر جمع بین هما ممکن شد خب جمع بکنید، نه که فلان، خب حملش بکنید به امکانی عرفی، ایشون که تصریحی نکردن به یه دیگر امکان عرفی، فلذا علما هم هر کجا امکان عرفی داشته جمع میکردن، نداشته که پت تحقیق این شد که الجمع مهما امکن اولا من التر، این امکن را به امکان عرفی حمل بکنیم. خب حالا جای امکان عرفی را کم کم پیش بریم، جای امکان عرفی را پیدا بکنیم، کجاست امکان عرفی. می فرماین و تحقیق، این مطلبی که در ذیل و تحقیق ایشون ذکر کرده اند یه مرتبه دیگر هم دارن در باب تعادل و ترجیح، این مطالب را که در ذیل و تحقیق بازم تکرار خواهند کرد، لذا ممکنه فعلا که متعرض مسئله هستم تمام جوانبش را متعرض نشوم، بعد خواهد آمد باز، ولی خب اون مقداری که لازم است تذکر میدیم. می فرماید دو تا دلیلی که با هم تعارض می کنند اگر بخواهیم از جمع دلالی استفاده بکنیم و دنبال طرح احد ما نریم، از جمع استفاده بکنیم، سه جور است متعارضه. بله متعارضه هست که اگر بخواهیم بین هما را جمع بکنیم باید در دلالت هر دو تصرف بکنیم، به صورت متباینین با هم تعارض کرده ام، به طوری که راه جمعش فقط تصرف در هر دوست، مثل سمن العذره صحتون ولا بسبب بیع العذره که لا یحصل الجمع الا به تصرف فی کلیه ما. یا مثلا اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، خب این بخواهیم بین هما را جمع بکنیم هم در اکرم باید تصرف بشه هم در لا تکرم، با احد هما نمیشه. اکرم را حمله بکنیم به جواز نه بر وجوب، لا تکرم را حمله بکنیم به کراهت نه بر حرمت، از دوتا نتیجه بگیریم، این که یجوز اکرامهم علا کراهتن، یه همچون نتیجه تصرف در هر دو. خب این یک قسمه. خب این قسم همین بود که در این چند روز متعرض شدیم، گفتیم اینجا امکان عرفی ندارد، اگرچه جنبه نهما امکان عقلی دارد، لکن لا دلیل علیه بل دلیل علا خلافه، اینجا جای جمع نیست، مطمئن باشید اینجا جای طرحه که تعادل و ترجیح برای همین جا ببینیم یکی راجحه که مرجوحه، فهو نکیزم فتخیی و تارتن جنبه نهما بخواهم جمع بکنیم دلالتن، موقف است بر اینکه در یکی معین تصرف بکنیم، یکی معین. بله کل حاکم و المحکوم و النص و الظاهر، مثل دو تا دلیلی که با هم تعارض میکنن، حاکم و محکومن، نص و ظاهرن، خب اینجوری با هم تعارض دارن. خب معلومه اینجور جاها انسان بخواد بین هما را جمع بکند، یحصل الجمع به تصرف فی احدهما المعین. خب در حاکم و محکوم جمع بین هما یحصل به این که در کدام انسان تصرف بکند؟ در محکوم. خب معلومه حاکم یعنی مفسر، محکوم یعنی مفسر، خب در مفسر باید تصرف کرد. اذا شككت فابن على الاكثر لا شك للامام مع حفظ المعموم. خب این لا شك للامام حاکم است، اذا شككت فابن على الاكثر محکومه، این حاکم میاد او را تفسیر میکند. بله میگمون اذا شككت فابن على الاكثر مال کسانی است که بله در حال امامت یا در حال معمومیت نیشتن، اونها را گفته. حاکم و محکوم کلیه ادله عناوین ثانویه، حرج، عسر، نسیان، خطا، اضطرار، اکراه، ولی تمام اینها نسبت به ادله عناوین اولیه حاکمن، مفسرن. خب شما در ادله عناوین ثانویه تصرف میکنید یا در ادله عناوین اولیه؟ اولیه. بله خب این گفت. یا مثلا در نص و ظاهر، حالا این جمله تمام بشه بعد ببینم فرمایشتون چیه. یا مثلا در نص و ظاهر اکرم العلماء لا تکرم النهات، بخواهم بین هما را جمع بکنیم، در کدومش باید تصرف بکنیم؟ در نص یا در ظاهر؟ در ظاهر معلومه، نمیشه بعد انسان ظاهر را بذارد اونجا در نص تصرف بکند، نص که قابل تصرف نیست، قابل تصرف ظاهره، النص قرینتون صارفتون لظاهر. خب نه، اینم یه قسم که دو تا دلیل در مقابل هم تعارض که میگوییم، یعنی دو تا دلیلی که فی الجمله اشتکاکی با هم دارند جنبه نهماش اینجوری که بله فی احدهما المعین تصرف بکنید جمع حاصل می شود. اینم یک قسمه که بله و هذا القسم خارج عن باب التعارض، اصلا اینجور متعارضین از باب تعارض خارجه، الحاکم و المحکوم، النص و الظاهر، که یحصل الجمع بینهما بالتصرف فی احدهما المعین، این دو چیزها از باب متعارضین به کلی خارجه، که جمله اشتکاکی با هم دارن که خب جمعش معلومه. توفیق عرفی میگویند. اصلا متعارضه نیستند و احتیاج به جمع ندارند و توفیق عرفی یعنی عرفن اینها با هم وفق دارند. آقا چی میفرمودم؟ بله تنافی. خب دیگه این از بدیهیات است که اکرم العلماء با لا تکرم النها تنافی فی الجمله دارن، تنافی ندارن. اون بگد همه علما را اکرام بکن، این بگوید نخیر نحویین را اکرام نکن، هیچ تنافی با هم اصلا ندارن، همچون هماهنگ. مثل این که دو مرتبه گفته اکرم العلماء اینجوریه. مطلب پر واضحه. یعنی میخوام یه چند لحظه یه سر بدیهی صحبت بکنم. مثلا بله اگه با هم منافات نداشتن که نمیگفتید العام یخصص بل خاص. اگه مطلق و مقید با هم منافات ندارن که نمیگوید یحمل المطلق علل مقید. خب اینها در اثر اشتکاک منطقه، اشتکاکی که توفیق عرفی دارن و از باب تعارض خارج جای تعادل و ترجیح این حرفها نیست. توفیق عرفی خب. و تارتن الجمع بین الدلیلین موقوف است بر این که در احد همای لا علی تعیین تصرف بکنیم. ها باب تعارض، باب جمع بین دلیلین، یعنی جمع بین دلیله برای اینجور جاها طرح شده که دو تا دلیل با هم تعارض کرده، جمع بین هما جمع دلالی با این است که در احد همای لا علی تعیین تصرف بشود. خب این بحث مال اینجور جاهاست. مثل چی؟ چجوری میشه مثلا که دوتا دلیل با هم تعارض میکنند و باید در یکی تصرف بکنی کار درست میشه؟ یک مثلا مثالش، حالا حکمش بماند برای فردا انشاءالله تعالی. مثالش بله مثلا تعارض عامه من وجه، دو تا عامه من وجه با هم تعارض کرده، اکرم العلماء لا تکرم الشعراء. العلماء با الشعراء نسبتی دارن؟ عامه من وجه هر کدوم ماده افتراقی دارن، عالم غیر شاعر، شاعر غیر عالم، تعارض که اونجا نیست، در ماده اجتماع تعارض دارن در عالم شاعر. یعنی چی؟ خب در عالم شاعر یکی میگه اکرم، یکی میگه لا تکرم. حالا چه بکنیم؟ این ماده اجتماع را بدیم به اکرم العلماء یا بدیم به لا تکرم شعرا؟ به اکرم یا به لا تکرم؟ بله بله شاعری بی سوادم پیدا میشه. بله خب در هر صورت حالا جمع بین هما، شما میتوانید اکرم العلماء را مخصص لا تکرم شعرا قرار بدید، ماده اجتماع میفتد به ضمن اکرم العلماء. میتوانید هم لا تکرم شعرا را مخصص اکرم العلماء قرار بدید که ماده اجتماع بیفتد در ضمن لا تکرم شعرا. یکی را مخصص دیگری قرار بدید کار درسته. میتوانید شما ظاهر اکرم العلماء را حفظ بکنید و مخصص لا تکرم شعرا قرار بدید که او ضربه بخورد. میتوانید ظاهر لا تکرم شعرا را حفظ بکنید، او بشود مخصص اکرم العلماء، این ضربه ببیند. بله اختیارش با خود انسانه. یحصل الجمع بینهما بالتصرف فی احدهما، هر کدوم شد کار عامه نمیم و چین طوریه. حالا بعد میاد ایشاله که چه بکنیم. یا خیر عامه نمیم و چه نباشن، عام خاص مطلق باشن. مثلا گفته است که اکرم العلماء ینبغی اکرام النهات. علما با نهات نسبتی دارن؟ بله عموم و خصوص مطلق، اما نص و ظاهر نیستن، تعارض ظاهره این است. اکرم ظهور دارد، العلماء ظهور دارد و ینبغی هم ظهور دارد. خب شما در ظاهر احدهما تصرف بکنید کار درسته. می توانید شما ظاهر اکرم العلماء را حفظ بکنید، به عمومه دست بش نزنید. فقط ینبغی را حمل بر وجوب بکنید نه بر استحباب. ینبغی اکرام النهاد، ینبغی ای یجبو با هم می سازن اون وقت یا نه؟ بله دیگر، یه مرتبه گفته یجبو اکرام العلماء، یه مرتبه هم گفته یجبو اکرام النهاد. تعارض دارم؟ با هماهنگ شدن دیگه. همین ینبغی را حمله بر یجبو بکنید کار درسته. یا خیر، ینبغی را حفظ بکنید، حمله بر استحباب بکنید، العلماء را تخصیص بزنید، اکرم العلماء بگید، العلماء تخصیص خورده از ظاهرش برگرد. به تصرف فی احده ما کار درست میشه. یا مثالم از متباینه براتون بزنم، اختصر للجمعه ینبغی غسل الجمعه. خب یه اغتسل میگرد واجبه، ینبغی میگرد مستحبه، میشن متباینن دیگر. یجبو با یستحبو چیه؟ متباینه اینه. شما داری یکی تصرف بکنی کار درسته، یا اکرم را حمله بر استحباب بکنید یا ینبغی را حمله بر وجوب بکنید نه بر استحباب، کار درست میشه. برای قسم سوم که یحصل الجمع بینهما بالتصرف فی احدهما، سه تا مثال زدم، هم از عامین من وجه، هم از عام مطلق، هم از متباینین، از هر سه مثال زدم. حالا چه بکنیم، در کدوم تصرف بکنیم؟ انشالله فردا. قضانی که فرمودند لا دلیل علی الجمع بهذا النحو، جمع اینجوری دلیل ندارد، بل ظاهر هو طرح، ظاهر این است که وقتی دو تا دلیل اینجوری با هم تعارض کردن، یکی را باید عکس بکنیم و یکی را طرح بکنیم. بل ظاهر هو طرح، اینجا جای طرح، لان المرجع والمحکم فی الامکان، چون معنی امکنه الجمع مهما امکن، معنی امکنه الذی قید به وجوب العمل بالخبرین، که وجوب عمل به خبرین مقید شده به امکان. کجا مقید شده؟ در اون قضیه مشهوره که الجمع مهما امکن اولا، اولا به معنی وجوب سا، یعنی یجب دار. لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب الجمع بين الخبرين، عمل بالخبرين، مراد از امکان هو العرف، امکان عرفیه نه امکان عقلی. ولا شك في حكم العرف و اهل اللسان، همه تو میدونید عرف و اهل اللسان حکم میکنن به عدم امکان العمل، جمع امکان ندارد. به قوله اکرم العلماء لا تکرم العلماء، سمن العذر سختون لا بأس ببیع العذر. عرف در این گونه متعارضین جمع را ممکن نمیدانند. نعم، اینا را خوندید در درس‌های قبلی. پس در تعارض متواترین قطعیه صدور چطوره؟ دو تا دلیل با هم تعارض کرده و هر دو قطعیه صدورن، بازم احدهما را طرح میکنن. قبلا خوندیم، نه اونجا دیگه چاره نداریم، وقتی هر دو قطعی صدورن خب نمیشه هیچ کدوم را طرح کرد، اونجا چاره نداریم، باید در دلالتشون هر دور که باشد تصرف بکنیم. اما فرض ما در تعارض قطعیه صدور نیست، در تعارض ظنیه صدوره. نعم، قبلا خوندیم لو فرز علمهم به صدور کلیهما، اگر این دوتا متعارض هر دو قطعی صدور باشن، عمل و امر الامر بالعمل بهما، مولا که می فرماید به هر دو عمل بکنید، یعنی ظاهرشون را تصرف بکنید، این امر را حمل می کنیم علا ارادت ما، یا امول عمل به خلاف ما یقتضیانهی به حسب لغت و العرف، عمل بکنید یعنی ولو به تصرف فی دلالت کلیهما عمل بکنید، هر دو را به خلاف ظاهر حمل بکنید عمل بکنید. مثلا فرض کنید همون دو تا حدیث هر دو متواترن، سمن العذر سختون ولا بس به بیع العذر، هر دو متواترن و هر دو قطعی صدور، خب اگه هر دو قطعی دو صدور باشن در سندشون که نمیشه کاری کرد. خب باید سندشون را بگیریم. اون وقت سندشون را بگیریم چکار بکنیم؟ تبرک بشه؟ نه. سندشون را بگیرید در دلالت هر دو تصرف بکنید. خب. بله. حمل و امر الامر مولا که امر فرموده بالعمل به ما این دو تا خبر قطعی و صدور را عمل بکنید. چطور عمل بکنید؟ علا ارادت ما یعم العمل. این جور عمل را هم شامل می شود. خلاف ما یقتضیانهی به حسب لغت و العرف و معنی ظاهریشون را از ایشون سلب بکنید. خب بنا بود که چهار تا دلیل بیاریم بر این که بله دلیل و علا خلافه. این چهار تا دلیل یکی مسئله چه بود؟ هرج و مرج. که اگر بنا بشه اینجور متعارضین را جمع بکنیم هرج و مرج لازم میاد که قبلا خوندیم دیگه اینجا اشاره نشده. اما اون سه تا دلیل دیگر هم داریم که اینجا اشاره شده. می فرماید ولی عجل ما ذکرنا به همون جهت که اینجا جای جمع نیست آقا وقع من جماعت من عجلاء الروات اتفاق افتاده از جمعی از بزرگان روات مثل زراره محمد ابن مسلم وقع از سؤال من حکم الخبرین المتعارضین از ائمه مرتبا سؤال می کردن که در متعارضین چی بکنیم. مع ما هو مرکوز فی ذهن کل احد در حالتی که همه و همه میدانن من ان کل دلیل شرعی یجب العمل به مهما امکن هر دلیل شرعی تا اونجا که امکان دارد باید عمل کرد دیگر. این نمیدونستن؟ با دانستن این مطلب که هر عمل تا اونجا که هر دلیل تا اونجا که ممکنه باید عمل بشه بس این سوالات چی بوده؟ ها مال متعارضینی بوده است که امکان عمل نداشته مثل همون متعارضینی که چند روز بحثش می کنیم. ولی عجل ما ذکرنا که اینجور متعارضین خودشان توضیح دادن فلو لم یفهمو عدم الامکان فی المتعارضین اگر محمد ابن مسلم و زراره متوجه نمی شدم به این نکته که بابا امکان ندارد جمع بین متعارضین خیلی جاها مثل همون مثالی که گفتیم فلو لم یفهمو عدم الامکان اگر پی نبرده بودن به عدم امکان جمع در بیشتر متعارضین لم یبق وجهن للتحیر علت نداشت که اینها متحیر بمانند و الموجب و للسؤال و برن از ائمه راه. این دو دلیل که این بینهما نبوده. یکی هم مسئله حرج. دلیل سوم ما انه لم یقع الجواب فی شیء من تلک الاخبار العلاجیه از باب نمونه یک جا ندیدیم ائمه ما جواب داده باشن در اخبار علاجیه جواب بدن به وجوب الجمع. خب برید بینهما را جمع بکنید. یعنی چجور جمع بکنیم؟ به تعویله ما معن دلالت هر دو را تصرف بکنید. یه همچه چیزی من باب نمونه هم در جواب ائمه وجود نداره. اجازه بدید آقا. و حمل مورد سؤال علا صورت تعذر تعویله ما اگر کسی بگوید که خب این همه سؤالاتی که شده راجع به اون متعارضینی بوده است که اصلا به هیچ وجه قابل جمع نبودن حتی امکان عقلی هم نداشته. می فرماید حمل مورد سؤال اگر کسی بخواد حمل بکند مورد سؤال سائلین را علا صورت تعذر تعویلی ما اون متعارضینی که امکان نداشته در هر دو تصرف بشه ولو تصرف بعید مثل حمل العذره علی العذره النجسه اون یکی علی العذره الطاهره تقییدون به فرد غیر واقع فی الاخبار المتعارضه متعارضینی که اصلا در فقه ما وجود ندارد. کجاست این دور متعارضین که به هیچ وجه نشود بینهما را جمع کرد؟ حملون لازم میاد این همه سوال جواب را حمل بکنید به یه موردی که بله به فرد غیر واقع فی الاخبار المتعارضه اصلا وجود ندارد در میان اخبار متعارضه. متوجه شدید که هاذا دلیل آخر، این شد دلیل سوم ها، الا عدم کلیت هاذه القاعده. دلیل سوم شد بر اینکه الجمع مهما امکن کلیت ندارد و الا ائمه ما اشاره می فرمودند. خب هاذا کله، این همه ادله بر وجوب طرح مضافن الی مخالفت حال اجماع. اینجور متعارضین را بخواهم اینجوری جمع بکنیم مخالف با اجماع. فان علماء الاسلام من زمن الصحابه الی یومنا هاذا در تمام قرون لم یزالوا، کارشون همین بود که یستعملون المرجحات فی الاخبار المتعارضه بظواهرها، به کار می بردند مرجحات را در این اخباری که به حسب ظاهر با هم تعارض دارن، در این اخبار مرجحات را به کار می بردن. ثم اختیار احدهما راجح را اخذ می کردن و طرح الاخر مرجوح را طرح می کردن. من دون تعویلهما معن، هرگز ندیدم علما اینجور متعارضین را جمع بکنن که هر دو را تعویل بکنن به بهانه اینکه میخواهیم جمع بکنیم بینهما را. و اما ما تقدم من قوال لعالی، اما مطلبی که از قوال لعالی گذشت، فلیس نسن بل ولا ظاهرن، کلام ابن ابی جمهور نه نس بود بلکه و نه ظهور داشت. فی دعوا تقدیم الجمع به هذا النحو علت ترجیح و تخییر، ایشون در کجای کلامشون گفتن که جمع اینجوری که در هر دو تصرف بکنیم بهتر است از طرح احدی ما؟ نه نسلی داشتن بلکه نه ظهوری داشتن کلامشون، یعنی خب فلیس نسن نه نس بود بلکه و نه ظاهر بود در دعوای مقدم داشتن جمع اینجوری علت طرح، طرح یعنی ترجیح یا تخییر. فإن الظاهر من الامکان، ظاهر از کلمه امکان، فی قوله در قول ابن ابی جمهور که گفتن و این امکنک توفیق بینهما هو الامکان العرفی، امکان عرفیه، فی مقابل الامتناع العرفی، در مقابل امتناع عرفی. امتناع عرفی و امکان عرفی از کجا به دست میاد؟ به حکم اهل لسان، به نظر اهل لسان. فاین باشد ده تا از این کلماتم داشت لیس نسن بل ولا ظاهرن، که اینجوری جمع بکنید بین دو حدیث را. بله هر چه بیارید مطلب اینه، لیس نسن بل ولا ظاهرم، هر چه هم شما اون مبالغه ایشان را خیال میکنید مبالغه شون میخواد از این حدود خارج بشه. بله پس انشاءالله تعالی میرسیم داستان از هر و ظاهر را که چجوره مسئلش. بله می فرماین فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره، انسان بیاد سمن العذره را حمل بکند به عذره نجسه، یا اون یکی را به سمنه به عذره طاهره، بلا قرینتین، بدون قرینه معینه، غیر ممکنن عند اهل لسان، عرف قبول نمی کند اینجور جمع را. بله بله ببینید آقا تعارض قرینه است که چیکار بکنید؟ بله 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 تعارض قرینه است که یکی را باید طرح بکنه یکی را عکس بکنه. تعارض اینجور جمع را قرینه نیست. بله ببینید آقا قرینه چه جوری میشه؟ به خلاف حمل العام و المطلق علی الخاص و المقید ها این عرف قبول دارد اگر عامی با خاصی مقابل شدن حمد العامه علل خاص، مطلقی با مقید مواجه شدن حمد المطلق علل مقید ها عرف قبول دارد. بله و یعیده معید این که ابن ابی جمهور الاحصائی همچو نظری نداشته. قوله اخیرن فرمایش آخری ایشان، فاذا لم يتمكن من ذلك، وقتی شخص نتوانست بینهما را جمع بکند، ولم يظهر لك وجهه، وجه جمعین، وجه الجمع به نظر مبارکت نیامد، فرجع الى العمل بهذا الحديث، اون وقت رجوع بکنید به عمل به حدیث، بله که مربوط به تعادل و ترجیحه. حالا این چطور معیده؟ تا این مورد عدم تمکن نادرون جدن، اون کجاست که دوتا خبر با هم تعارض بکنن و به هیچ وجه نتوانیم بین هما را جمع بکنیم، اون وقت محتاج باشیم الى رجوع الى هازل حدیث، جایی نمونده. ماشاءالله در تمام متعارضین میتوانیم از جمع عقلی محلی باقی نمیماند به فرمایش ابن ابی جمهور در ذیل کلامش. خب حالا احتیاطم فرمودن نادرون جدن، اون عبارت بالایش خوب بود که غیر موجود اصلا نیست چنین چیزی، و به جمله درد سر بیشتر ندیم آقا. فلان رو زن به صاحب الغوالی درباره ابن ابی جمهور گمان نمی کنیم، ولا به من هو دونه، در حق کسانی که فضلش از او کمتر بود ما گمان نمی کنیم. ان یقتصر فی ترجیح علا موارده، قناعت بکند در تعادل و ترجیح به جاهایی که لا یمکن تعویل کلیه ما، که نشود هر دو را تعویل کرد، گمان نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا همچون موردی ما نداریم. خب فرضاً دعواهم اجماع علی ذلک، چه رسد به اینکه ابن ابی جمهور بیاد ادعای اجماع بکند. ایشون که ادعای اجماع کردن برای جمع اینجوری ادعای اجماع کردن که در دلالت هر دو تصرف بکنن. و تحقیق الذی علیه اهله، تحقیقی که اهل تحقیق بناشون بر این است، ان الجمع بین الخبرین المتنافیین بظاهرهما، جمع بین دو تا خبری که ظاهرشون با هم نمی سازن، جمع علا اقسام ثلاثه، چه جور جمع داریم؟ احدهما ما یکون متوقفا علا تعویله ما معن، اگر بخواهیم جمع بکنیم باید در هر دو تصرف بکنیم. و ثانی قسم دوم ما یتوقف علا تعویل احدهما المعین، بخواهیم بینهما را جمع بکنیم در یکی معین تصرف بکنیم، کار درسته. الثالث ما یتوقف علی تعویل احدهما لا بعینه، اگر بخواهیم بینهما را جمع بکنیم در احدهما تصرف بکنیم. اما الاول، اما اولی، فهو الذی تقدم، همین بود که در این چند روز معرکش را داشتیم که انه مخالف للدلیل و النص و الاجماع، جمع اینجوری هیچ مدرکی ندارد. و اما ثانی، اما دومی، اون که همه تو میدونید، فهو تعارض النص و الظاهر، اون همون تعارض نص و ظاهر است و حاکم محکوم و اینها. الذی تقدم بارها اشاره شده انه لیس بتعارض فی الحقیقه، تعارض نص و ظاهر، تعارض حاکم محکوم اصلا حقیقتا متعارضه نیستن، چون توفیق عرفی دارد. و اما سالس، اما سومی که انشالله فردا با امثلش توضیح میدیم.